بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتن جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها. در این خطبه شریف بعد از حمد خدای متعال شهادت به توحید است. این سنت پیامبر اکرم و امت ها سلامت الله علیه اجمعین در انشاء خطبه هاشون هست که اول حمد و شکر خدا را به جا میارند و بعد شهادت به توحید و بعد سایر مطالبی که مورد نظر هست بیان میکنه. در اینجا چند نکته مورد توجه قرار گرفته در همین شهادت. می‌فرمایند این شهادتی که به وحدانیت خدا میدن کلمه ایست که یک ظاهری دارد و یک حقیقت و باطنی. ظاهرش پیداست، همین که میگیم شهادت میدن خدا یکیست، اما یک حقیقتی داره که اون را باید درک کرد و در عمل پیاده کرد. به تعبیر حضرت با تأویل این شهادت اخلاص است. بعد در جمله دوم اشاره به یه نکته دیگه می کنند که یک باب وسیعی است در معرفت الهی که خدای متعال نوعی از معرفت به خودش و وحدانیت خودش را در درون دلها قرار داده. و در جمله سوم اشاره می کنند که اون معرفت علمی و ذهنی که با فکر حاصل می شه و ارتباط با قوای فکری داره، اون را هم خدای متعال محتواش را خیلی روشن و واضح قرار داد. این سه جمله را می شه با فعل معلوم خوند، همونطور که بل من با مجهول قرائت کردم. کلمتن جعل الاخلاص و تأویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی العقل معقولها. یعنی این حقیقت توحید را خدای متعال سه وصف براش قرار داده، برای اون حقیقتی قرار داده و یک راه دریافتی در قلب و یک راه ادراکی در ذهن و فکر. یا به صورت مجهول خوند، منتها عبارت آخریش را که اناره هست باید به فعل لازم دانست. تا این که با ادبیات عرب آشنا هستن، بعضی افعال هست که در زبان عربی هم به طور لازم استعمال شده هم متعدی، از جمله کلمه اناره هست، باب افعال هست، ولی هم به معنی لازم استعمال شده یعنی نورانی، و هم به معنی متعدی استعمال شده یعنی نورانی کردن. اگه فعل‌ها رو، فعل‌های قبلیش را معلوم بخونیم، یعنی جعل الاخلاص تأویلها، اینجا هم اناره را باید متعدی بخونیم، بگیم و اناره فی الفکر معقولها. اما اگه اون دوتا رو مجهول خوندیم، این اناره را لازم میگیم و معقولها میشه فاعلش. یه نکته ادبی بود برای کسانی که با صرف و نحو ادبی آشنا هستن، توجه به این نکته داشته باشیم. به هر حال مسئله اول رابطه بین توحید و اخلاصه. یعنی چی که ما وقتی شهادت به وحدانیت خدا میدیم، یک حقیقتی دارد و اون حقیقت اخلاص است. یعنی چی؟ اخلاص در عرف ما، در محاورات فارسی ما، البته اخلاص کلمه عربی است، یعنی خالص کردن، ناب کردن. اما در عرف ما، در محاوراتمون، اخلاص رو معمولا در اخلاص در عمل میکار میبریم، یعنی آدم در عملش نیتش خالص باشه، قصد ریاکاری نداشته باشه، قصد تظاهر نداشته باشه. وقت این سوال خیلی بهتر جای خودش رو باز میکنه که شهادت به وحدانیت خدا دادن چه ربطی داره به این که آدم نیت اخلاص داشته باشه یا نداشته باشه. یه مقدار این مطلب رو توضیح بدن تا رابطهش معلوم بشه. شهادت به توحید، شهادت به وحدانیت خدا که ما کلمه توحید رو در همینجا به کار میبریم، یعنی یگان دانستن خدا. باز اشاره بکنم به یه نکته که همه از برادرای اهل علم هستند. توحید باب تفعیل است از وحده. باب تفعیل معانی داره. یک معناش تعدیه هست که وقتی ما بخوایم ترجمه به فارسی کنیم، توحید اگر به معنی تعدیه باشه یعنی یگانه کردن، یکی کردن. اگه چیزهای متفرقی داشته باشیم اینا رو قاطی کنیم، یکیش کنیم، میگم وحدهو، یعنی همه رو یکی کرد. ولی اون توحیدی که از اعتقادات ماست یعنی یکی دانستن، یکی شمردن. وحدهو یعنی عدهو واحدن، علمه و واحده. یکی از معانی باب تفعیل است، به معنی تعدیه نیست. البته لازمش تعدیه هم هست، اما نه به معنی ایجاد ماده در یک شیئی، بلکه معناش این است که او را به این صفت شناخت. وحد الله یعنی خدا را به وحدانیت شناخت، به وحدانیت او معتقد شد. من همینجا به دوستان جوان طلبه تأکید میکنم که ادبیات را سبک نشمارید. فکر نکنید همین که الان ما یه نمره از سیوتی و مورنینگ گرفتیم دیگه کارمون تمام است، احتیاج نداریم خیلی دقت ها رو کنیم. و اینا بسیاری از اشتباهاتی که در فهم حدیث، در فهم روایت، حتی برای کسانی که صاحب فتوا هستند، پیش میاد بالا این است که ادبیاتشون ضعیفه، درست کلمه رو نمیتونن بخونن یا درست معنا کنن که این از چه بابیه، چه معنایی درش لحاظ شده، لازمه یا متعدی است، معلومه یا مجهوله، باب افعال یا تفعیله. و نظیر اینها نکته هایی که در ادبیات هست و بسیار در فهم معنا مؤثر. متاسفانه در دوران ما معمولا به ادبیات بهایی داده نمیشه، خیلی بزرگان دیده میشه که عبارت طلبی را غلط بخونه. خب حالا غلط خوندن خیلی مهم نیست، اما انشالله غلط نفهمیم. یادم میاد پیش از انقلاب یه نفر یک کتابی نوشته بود به نام توحید و روی این کلمه تأکید کرده بود که توحید باب تفعیل است و یعنی یکی کردن، و نتیجه گرفته بود که اون اصلی که از اصول اعتقادی ما هست به عنوان توحید یعنی سعی در یکی کردنه. یکی کردن چی؟ ایشون چون گرایش مارکسیستی داشت و بعدن هم بعد از انقلاب به جرم ارتداد اعدام شد، معنا کرده بود توحید رانی یعنی یکی کردن جامعه. کسانی که آشنا هستند با مکاتب فلسفی و سیاسی میدونند که مکتب مارکسیسم اساسش بر اینه که باید جامعه یک طبقه بشه، این طبقات کثیری که در جامعه هست و ثروتمند و فقیر، اینا باید این تعدد طبقات برداشته بشه، اختلافات طبقاتی و همه یه جور بشه. این شعارشون بود، خیلی شعار گیرایی هم هست برای اکثریت مردمی که کمابیش از فقر و کمبود و مشکلات و اینا رنج میبرند، و به همین جهت هم بود که خیلی زود در کشورهای فقیر و اینها مکتب مارکسیسم رواج پیدا میکرد، از جمله در خود کشور خودمون. جوان ها یادشون نیست، اما بد نیست گاهی این مطالب تاریخی را بدونه. اونچنان گرایش مارکسیستی قوی و گسترده شده بود در کشور ما که بنده بسیاری از معممین را میشناسن که مارکسیست شده بودند و جزء حزب توده بودند. اشخاصشون را میشناسن، یادم هست. علاوه بر کسانی که کمابیش گرایشی داشتند، در خود قوم هم شخصی بود که گرایش به مارکسیسم و اینا داشتون، به هر حال اینا خیلی سعی داشتن این شعار را گسترش بدن که همه باید یه جور بشن. برای اینکه این یک تعبیر اسلامی داشته باشه و در جامعه دینی جای خودش رو باز کنه، اسمش رو گذاشته بودن جامعه تراز نوین توحیدی. کمونیسم یعنی همین است، یعنی گرایش به یک جامعه اشتراکی که همه یکسان باشه. اونا برای اینکه در ادبیات از ادبیات اسلامی استفاده کرده باشن و بتونن در جامعه ما از این فرهنگ استفاده کنن، گفتن هدف ما تشکیل جامعه تراز نوین توحیدی است. منظور از توحیدی یعنی همین نفی طبقات که اساسش انکار مالکیت هست، دولت مالک باشه و هم کسی به اندازه نیاز خودش استفاده کن. در هر حال این آقا که متاسفانه معمم هم بود، کتابی نوشته بود درباره توحید و میخواست این فکر را تئوریزه کنه با ادبیات اسلامی. از اینجا شروع کرده بود که توحید یعنی یکی کردن. خدا که معنی نداره که ما او را یکی بکنیم، که خدا که اگر هست یکی هست، این توحید اونجا معنی نداره کار بره. یه چیز دیگری که یکی نیست ما باید یکیش بکنیم. اون چه درش اختلاف و کثرت هست و ما باید این کثرت رو برطرف کنیم جامعه هست. ما جامعه را باید یکی کنیم، توحید یعنی یکی کردن، این مصداقش جامعه هست. پس اصلا توحید که یکی از عقاید اسلامی است، یعنی این که ما سعی کنیم جامعه یکی شود، یعنی کمونیست. اصلا این اسلام یعنی این. در زمان بعدی در اوائل انقلاب باز یک به اصطلاح تئوریسین که در پاریس تحصیل کرده بود با اون کتابی باز درباره توحید نوشته بود، درباره اعتقادات، و هر یک از این اعتقادات را به معنای خاص به اصطلاح جامعه شناختی معنا کرد. رسید به امامت که حالا امامت یعنی چی و چجور با این اصول امروزی تطبیقش بدیم. امامت رو معنی خود رهبری کرد، برای اینکه با سلطنت و با اینها بخواستن مبارزه بکنن به اصطلاح، این جامعه باید خود رهبر بشه، نه اونجا رهبر الهی مطرح است و نه رهبر موروثی سلطنتی یعنی دموکراسی هست. اینا تفسیری برای امامت قرار داده. امامت یعنی جامعه خود رهبر باشه، خودش امام خودش باشه. اینا از این بازی‌های با الفاظی است که در طول تاریخ از صدر اسلام تا این زمانی که ما زندگی می‌کنیم هر روز به یک رنگی و شکلی جلوه می‌کنه. گاهی افراد خوب و نیت‌های خوب هم دارن، اما به هر حال در این دام‌ها گاهی می‌افتند. به هر حال توحید معناش یکی کردن نیست. گاهی به جای در بعضی جاها به این معنا استعمال میشه، اما توحیدی که از اعتقادات است یعنی یکی دانستن، یگانه دانستن خدا، نه یکی کردن. وقتی بگیم خدا که یکی هست یکی کردن نداره، پس جامعه رو باید یکی کنیم. به هر حال این توحید طبعا اولش معرفت و شناخته که ما بعد از این که به وجود خدا معتقد شدیم و بدانیم که خدا یکی است. این چجور میدانیم؟ این علم اصلا هم به شناخت خدا و هم به صفات خدا و از جمله وحدانیتش چجور پیدا میشه؟ بحث های گسترده ای هست. طبعا من نمیخوام اینجا بحث عقاید بگم یا بحث تفسیر قرآن، فقط به اندازه این که ما نکته های لطیفی که در این خطبه مورد توجه قرار گرفته با اینا آشنا بشیم. اونایی که خودشون میدونن که با یک اشاره ای متوجه میشن، اونایی که هنوز مطالعاتشون در این زمینه ضعیفه انگیزه پیدا کنن که مطالعاتشون رو در اعتقادات، در تفسیر، در عقاید تقویت کنن تا این نکته ها رو بهتر درک کنن. ما یک اعتقاد داریم به اینکه ذات خدا یکیست. خب ما خیال میکنیم وقتی میگیم ذات خدا یکیست یعنی بنده تصور عامیانه خودم عرض میکنم. از اون وقتی که شنیدم این تعبیر را که خدا یکیست چی به ذهنم میومد؟ یعنی میتونیم ما فرض کنیم که خدا یکی باشه، دو تا خدا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم و بی نهایت. اینا دیگه بقیهش همه فروضش غلطه. یکیست یعنی دو تا نیست. فرض این که دو تا باشه یا سه تا باشه فرض غلطی است. فرض درست اینه که یکی باشه. اینجور میفهمیم. اما اگه خود این خدا اجزایی داشته باشه، چشمی داشته باشه، گوشی داشته باشه، حالا چشم و گوشی متناسب با خودش، ولی چشمی غیر از گوش داشته باشه، دستی غیر از پا داشته باشه، این منافات نداره با اینکه یکی باشه. مثل خدا یکیست یعنی یه خدای دیگه پهلوش نیست، اما خودش دارای اجزایی هست. این از این مفهوم ما درک نمی کردیم، در صورتی که این هم یکی از معانی وحدانیت خداست. در اون حدیثی که باز اشاره میکنم، حالا بخوام ذکر کنم طولانی میشه، در جنگ جمل، در میدان جنگ، یه نفر آمد نزدیک خیمه های امیرالمومنین، خیمه فرماندهی. خب طبعا در جنگ یه مرکزیتی برای فرمانده قرار میدن، اطرافش رو حفاظت میکنن، هر کسی رو زود به پیش فرمانده راه نمیدن. یه عربی اومد اونجا و خیلی اصرار کرد میخوام برم پیش فرمانده شعلی، میخوام برم، حرفی دارم، سوالی دارم. هرچی گفتن حالا وسط جنگ اینجا باید چه سوالی داری؟ گفت نه، من باید با خود علی صحبت. امیرالمومنین دیدن صحبتی میاد، بگو مگوی هستن، گفتن چیه با اینا؟ گفت این نفر اومده میگه من سوالی دارم. خب بگو بیا. اومد از کد که یا علی، این که میگید خدا یکیه یعنی چی؟ اطرافی ها خیلی ناراحت شدن، نمیدونی خدا یکیه یعنی چی؟ این هم حرفیست، این سوالیست، این هم وسط جنگ، این هم در این موقعیت حساس وقت آقا رو میگیری که میپرسی خدا یکیه یعنی چی؟ حضرت فرمودن آرام بشید، ما اصلا برای توحید میجنگیم، جنگ ما برای همینه. بذارید حرفش رو بزنه، سوالش رو بگه، جوابش. بعد با خیلی صبر و حوصله فرمودن واحد که میگیم چند معنا داره؟ یه معناش هم همین است که خدا اجزا نداره، ترکیب نداره. معنی لطیفتری دیگری هم داره که آدم نه بنده حالشو دارم نه صلاحیت شما نه مجلس اقتضان. خواستم اشاره کنه که وقتی میگیم خدا یکیست، یه جمله ایست میگیم و تمام شد، این یه باطنی داره، باید دقت کرد، عمق مطلب را درک کرد، هم در مقام فکر و نظر و اعتقاد ما توحیدمون باید عمق داشته باشی، تنها به یک چیز سطحی اکتفا نکنی، هم در مقام عمل اون اعتقادات رو وقتی میخوام به منصه ظهور برسونیم در اونجا باید خیلی دقت بکنیم که توحید ما آمیخته با شرک نباشه. غالب ماها به حضرات بر نخوره، بنده خودم عرض میکنم غالب امثال بنده توحیدمون توأم با نوعی شرک هست. این تعجب نکنید، قرآن میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثریت مردم ایمانشون آمیخته با شرک. این آمیختگی مراتبی داره، شما وقتی مثلا سرکه شیره رو با هم میخواد قاطی بکنید، سرکه رو که میریزید و شیره، یه وقت یک دهمش شیره است، یه وقت دو دهمش است، یه وقت سه دهمشه، یه وقت خود عرق فرض کنید نعنا هم قاطیش میکنید، چیزی دیگه هم قاطیش میکنید، ترکیبی میشه، شیره خالص نیست، چی ترک هم مخلوط آمیزه های دیگه هم داره. چی اندازه آمیزه های؟ خب متفاوت. خالص اونه که 100% هیچ چیز آمیزه ای نداره، اون یه مرتبه است. خالص همونه که خالص باشه، اما اندکی چیزی که قاطی شد از خلوص در میاد، از خلوص که در اومد چطور میشه؟ مراتب داره، 1/100، 200، 300، حالا اگر واحد را 1/100 حساب بکنه تا 99% ممکنه افزودنی داشته باشه. توحید خالص اونه که هیچ شائبه شرکی درش نباشه، نه در مقام نظر و اعتقاد، نه در مقام عمل. اگر ملاحظه فرموده باشید تو قرآن غالبا خیلی جاها وقتی مسئله پرستش خدای یگانه رو مطرح میکنه، بعدش مخلصن یا مخلصین له الدین و امثال اینا رو اضافه میکنه. ملاحظه فرمودید در یه جا میفرماد الا لله الدین الخالص، خدا دین خالص میخواد. متاسفانه ما خلوصمون کمه، غالبا آمیختگی داره، باید سعی کنیم اقلا این آمیختگی ها رو کم کنیم، اون ماده اصلیش تقویت بشه. ولی به هر حال هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یکی از مراتب شرک در اعتقاد، خب شرک واضحش اینه که مثل بت پرست ها بگه چند تا خدا داریم، خب این شرک واضحه. ولی اگر کسی بخواد واقعا توحید خالص داشته باشه، صرف نفی بت ها کافی نیست که بشه موحد خالص، باید بدونه که خدا در ذاتش هم وقتی در خارج در کنارش خدای دیگری نیست، در ذاتش هم اجزا نیست، مرکب نیست از چند تا عضو، چند تا جزء.